شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با همراهی همکارانم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستیم. 10 سال پیش نیمی از واقعات پولیو یا فلج اطفال در تمام جهان در نایجیریا دیده می شد، اما این کشور به دنبال آغاز یک کامپاین گسترده ضد پولیو اکنون در حال ریشه‌کن ساختن این بیماری هستند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه تازه در این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید که همکارانم احد عزیزاده و نسرین محمود عزیزی پیشکش میکنند.
با عرض سلام. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است که رئیس جمهور افغانستان بر مبنای فقره 11 ماه ماده 64 قانون اساسی افغانستان استعفای آقای صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه کشور را منظور کرده است. صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان از سمت خود کنار رفته و گفته است که ادامه کار در شرایط کنونی را به صلاح نمی داند. در متن استعفای آقای ربانی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته آمده است که تخریب و دور زدن نهادهای دولتی به شبه های گوناگون از سوی آنهایی که خود ادعای دولت سازی دارند غیر قابل اغماز و غیر قابل تحمل است. در این استعفانامه آمده است از همان آغازین روزهای این حکومت تا این روزهای پایانی شاهد بودند که با ایجاد شبه ساختارهای موازی و با حاشیه کشانیدن نهادهایی که در همه دنیا حیثیت ستون نظامها را دارند با ساختار دولت همچون یک انجوی شخصی برخورد سلیقه‌ای صورت می گرفت. رابطه آقای ربانی و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همواره پر تشنج بوده است، اما این تنش ها ظرف ماهای اخیر به اوج خود رسیده بود. کنار رفتن آقای ربانی از سرپرستی وزارت خارجه در حال صورت می گیرد که میعاد حکومت وحدت ملی افغانستان به پایان رسیده و قرار است حکومت جدیدی در نتیجه انتخابات 6 میزان ایجاد شود. آقای ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان است. این حزب از عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی آقای غنی در انتخابات اخیر حمایت کرده است.
ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو بر شفافیت روند انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان در افغانستان تاکید کرد و آن را برای ثبات سیاسی آن کشور بسیار مهم خواند. او در آستانه برگزاری نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم امروز در نشست خبری با خبرنگاران صحبت نمود. استولتنبرگ در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در مورد اهمیت شفافیت و اعتبار روند انتخابات گفت که همه طرف ها باید از حوصله کار بگیرند.
البته که شفافیت و اعتبار انتخابات بسیار مهم است، زیرا ما به انتخابات آزاد و منصفانه نیاز داریم. می خواهم از نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر حفاظت و ممکن ساختن برگزاری انتخابات در افغانستان قدردانی کنم. فکر می کنم پیام مهم اکنون این است که همه طرف ها باید از خویشتنداری کار گیرند و آرام باشند و به نهادهای انتخاباتی اجازه دهند کار خود را به پایان برسانند تا بتوانیم نتیجه انتخابات را بگیریم و سپس روند انتخابات را به خوبی و درستی به سر رسانیم.
نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که باید در 27 میزان اعلام می شد به خاطر آنچه که عمدتاً مشکلات فنی عنوان شده است و تأخیر افتاد. در کنار این منشی عمومی ناتو گفت از آغاز دوباره گفتگوهای صلح پشتیبانی می کند و او از طالبان خواست که از خود اراده واقعی نشان دهند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که تمامی اطلاعات بایومتریکی دستگاه های موجود به بانک معلوماتی این کمیسیون منتقل شده است. پس از حدود 3 روز تأخیر در انتقال آرای بایومتریکی و ثبت اوراق نتایج آرا، شام گذشته کار اثر گرفته شد و این کمیسیون امروز چهارشنبه از پایان روند انتقال معلومات به سیستم مرکزی خبر داد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
رحیم ظریفی یکی از کمیشنران این کمیسیون روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که پروسه منول بحث روی مرکز معلومات دیجیتالی و انتقال معلومات تمام دستگاه‌های بایومتریک به بانک معلومات این کمیسیون خاتمه یافته است. خانم ظریفی افزود که ارقام اطلاعات بایومتریکی به 1,932,673 میرسد، اما این کمیشنر کمیسیون انتخابات افزود که بحث تکنیکی روی آن شمار دستگاه‌های بایومتریکی و کارت‌های حافظه این دستگاه‌ها که مفقود شده جریان دارد تا مشخص شود که قبل از گم شدن این دستگاه‌ها و کارت‌ها آیا اطلاعات آنها به بانک مرکزی معلومات این کمیسیون منتقل شده است یا خیر.
حکومت افغانستان از قول مقامات ژاپنی گفته است که کره شمالی امنیت ژاپن را با خطر مواجه کرده است. ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه با نشر خبرنامه‌های گفته است که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار حمایت افغانستان از موقف ژاپن در مقابل کره شمالی شده است. در اعلامیه ارگ از صدر اعظم ژاپن نقل شده که گفته است امنیت ژاپن از سوی کره شمالی مورد تهدید قرار گرفته است. حکومت افغانستان از موقف ژاپن در مقابل کره شمالی حمایت کند. از زمان تشکیل کره شمالی و کره جنوبی در سال 1948 روابط بین ژاپن و کره شمالی خصمانه بوده است. ژاپن همواره از تحریم‌های غرب به ویژه ایالات متحده بر کره شمالی استقبال کرده است. با آن هم ارگ در مورد چگونگی تقاضای حمایت افغانستان از ژاپن و یا هم تایید یا رد این تقاضا از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی معلومات ارائه نکرده است. رئیس جمهور غنی به خاطر اشتراک در مراسم تاجگذاری امپراتوری جدید ژاپن در توکیو به سر می‌برد.
جیمز جفری نماینده خاص ایالات متحده برای سوریه می‌گوید که ترکیه عملیات تهاجمی خود را بر ضد کردها در شمال سوریه راه اندازی خواهد کرد، صرف نظر از اینکه قوای آمریکایی در آن منطقه حضور داشته باشند یا خیر. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
جفری روز سه‌شنبه به اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که شماری از قوای آمریکایی هنوز هم در شمال سوریه مستقرند و با نیروهای دموکراتیک سوریه کار میکنند و تاکید کرد که واشنگتن تلاش میکند آتشبس موقت در شمال سوریه را دائمی سازد. قانونگذاران آمریکایی ابراز نگرانی کردند که پس از خروج قوای ایالات متحده از شمال سوریه، ایران، روسیه و قوای حکومت سوریه خلای قوای آمریکایی را در شمال سوریه پر خواهند کرد. در همین حال رهبران روسیه و ترکیه روز سه‌شنبه توافق کردند تا کنترل سرحد شمالی سوریه را به صورت مشترک در دست داشته باشند. این توافق شامل ساحات نمی شود که از قبل زیر کنترل ترکیه قرار گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که از اجرای این توافق نظارت صورت خواهد گرفت. آقای اردوغان می گوید هر دو کشور اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از تردد دهشت افغانان روی دست خواهد گرفت و میکانیزمی ایجاد خواهد شد تا اجراءاتی که صورت می گیرد در مطابقت با توافق باشد. در اثر عملیات نظامیان ترکیه بر ضد شورشیان کردی در شمال شرق سوریه ده ها شورشی کرد کشته شده است. علاوه بر آن این عملیات تهاجمی موجب بیجا شدن حدود 200 هزار غیر نظامی شده است.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه به عراق رسید تا با مقامات بغداد در مورد قوای آمریکایی که اخیراً از شمال سوریه وارد عراق شده است صحبت کند. در روزهای اخیر بیش از 700 نیروی آمریکایی از شمال سوریه به غرب عراق اعزام شدند، جایی که 5000 پرسنل نظامی ایالات متحده از قبل در آنجا مستقر است. آقای اسپر گفته است که قوای اضافی ایالات متحده برای دفاع از عراق در مقابل عملیات مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در آن کشور کمک خواهد کرد. اما مقامات عراقی گفتند که قوای تازه وارد شده آمریکایی اجازه اقامت در آن کشور را ندارند. قبل بر این وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفرش به عربستان سعودی گفت نیروهای کشورش به تدریج به ایالات متحده برخواهند گشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به طور ناگهانی تصمیم گرفت تا همه قوای آمریکایی مستقر در شمال سوریه را بیرون کند، اقدامی که موجب شد تا نظامیان ترکی عملیات تهاجمی را بر ضد جنگجویان کردی آغاز کنند.
پلیس بریتانیا گفته است که اجساد 39 نفر را روز چهارشنبه 23 اکتبر در داخل یک لوری کشف کرده است و تحقیقات را در مورد آغاز نموده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
رسانه‌های غربی از قول مقام‌های پلیس گزارش داده است که این لاری احتمالاً از بلغاریا حرکت کرده و از راه مرزی شمالی ولز وارد بریتانیا شده بود. این موتر روز چهارشنبه در پارک صنعتی واترگیلت شهر گریس در منطقه اکسس پیدا شده است. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه بلغاریا نگاشته است که این کشور در حال حاضر نمیتواند تایید کند که آیا این لاری واقعاً از بلغاریا حرکت کرده است یا خیر. اندرو مارینا، یک مقام ارشد پلیس بریتانیا، گفت که تحقیقات در پیوند با این قضیه آغاز شده است و گفت که ما در حال شناسایی قربانیان هستیم، اما من پیش بینی می کنم که شناسایی قربانیان یک روند طولانی باشد. پلیس بریتانیا همچنان گفته است که راننده 25 ساله این لاری که اهل آیرلند شمالی است به اتهام قتل بازداشت شده است. پریتی پاتل، وزیر داخل بریتانیا، در یک پیام توییتر نوشته است که از این واقعه غم‌انگیز شوکه و ناراحت شده است. هنوز علت مرگ این افراد رسماً اعلام نشده است، اما در گذشته عمدتاً مهاجرین غیرقانونی از قربانیان حوادث مشابه بودند.
و قانونگذاران هنگ کنگ به طور رسمی قانون جنجال برانگیز استرداد مجرمین را به چین لغو کرد. قانونی که در حدود 5 ماه گذشته موجب اعتراضات گسترده حامیان دموکراسی شد. اعتراضاتی که در اغلب موارد با خشونت همراه بوده است. حامیان دموکراسی در ماه جون سال جاری مظاهرات خود را بر ضد قانون استرداد مجرمین به چین آغاز کردند. بر اساس این قانون مجرمین مظنون می توانستند به چین استرداد شوند. اعتراض کنندگان می گویند که قانون استرداد مجرمین به چین حاکمیت این سرزمین خود مختار را صدمه می زند و نقش بیجنگ را در امور داخلی هنگ کنگ بیشتر می سازد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیده و حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، روز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم به خبرنگارا گفت که میان تلاش نظامی و مذاکرات صلح با طالبان که به گونه‌ای همزمان صورت میگیره هیچ تناقضی وجود ندارد. قرار است نشست وزیران دفاع ناتو فردا پنجشنبه در بروکسل آغاز شود. لحظات پیش با سمسام سیرت، گزارشگر رادیو آشنا، که برای پوشش خبری این نشست به بروکسل رفته، گفتشونو در این مورد داشتیم و آخرین تحولات پرسیدیم که توجه شما را به این گفتشونو جلب میکنم.
بسیار تشکر آقای صفی. سلام به مخاطبین رادیوی صدای امریکا. امروز نشست مقدماتی در رابطه به نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو که قرار است فردا پنجشنبه آغاز شود صورت گرفت. ینس استلتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در این نشست به دیدارش با آقای خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، اشاره کرد و گفت که در دیدار با اونا خواستار از این شدند که مذاکرات صلح با طالبان از سر گرفته شود. آقای استلتنبرگ در کنار از این گفت که طالبان هم باید خودشان را به یک توافق خوب آماده بسازند و تعهدات واقعی بتن تا دو طرف بتانه به یک توافق معتبر برسه، توافقی که بتانه سبب حفظ دستاوردها شود که شهروندان افغانستان به دست آوردن در جریان نزدیک و 2 دهه گذشته و همچنان جامعه جهانی در مبارزه با هراس افغانی به دست آورده. آقای استلتنبرگ تاکید کرد که هیچ تناقض میان از این که تلاش های نظامی با مذاکرات صلح همزمان به صورت بگیره وجود نداره. این مقام ناتو گفت که بهترین راه به خاطر ایجاد یک راه حل سیاسی یا رسیدن به راه حل سیاسی همی است که تلاش های نظامی هم وجود داشته باشد.
خانم سیرت، من دمیجا سوال میخواستم مطرح بکنم. رقمی که شما میدانین، ایالات متحده امریکا گفته که در جریان سال گذشته حدود 2000 نیروی نظامی خود از افغانستان کشیده و این کار احتمالاً همچنان ادامه خواهد یافت. آیا منشی عمومی ناتو در رابطه با کاهش سربازان ناتو در افغانستان اشاره ای داشت؟
ما به این مسئله را با آقای استلتنبرگ هم صحبت کردیم و از اونا پرسیدیم، خبرنگاران افغان ازشان پرسیدن آقای استولتنبرگ در این مورد گفت که ما یک جا به افغانستان رفتیم، با ایالات متحده، ناتو، همه متحدینشان، و یک جا هم از افغانستان بیرون میشن. مشخصا در رابطه با کاهش نیروها اشاره نکرد و تاکید کرد که متحد هستند به حمایت از نظامیان افغان و به حمایت از نیروهای افغان. در کنار از این، در رابطه زمانی که در مورد توافق صلح با طالبان صحبت میکرد، آقای استولتنبرگ تاکید کرد که یک چیزی که باید در صورت رسیدن به توافق هم هست شود این است که مبارزه علیه هراس افغانی باید ادامه پیدا بکنه. این به گونه نشان میده که ناتو و متحدینشان علاقمند حضور در افغانستان حتی پس از توافق هستند، چون به این مسئله تاکید کردند. همچنان آقای استولتنبرگ به فعالیت های داعش اشاره کرد و گفت که افغانستان در خط مقدم مبارزه با داعش قرار داره و داعش تلاش میکنه که خلافتش در افغانستان ایجاد بکنه پس از اینکه در عراق و سوریه شکست بخورده. همچنان در رابطه با انتخابات منشی عمومی ناتو صحبت کرد و در کنار از این نماینده ایالات متحده در ناتو در رابطه با حمایت از نیروهای افغان صحبت کرد و گفت که متحد هستند به حمایت از نظامیان افغان، حمایت مالی و پشتیبانی تعلیمی و مشوردهی و اینا.
به نه تشکر خانم سیدت، صرف میخواستم یک مسئله را پرسان کنم به شکل کوتاه، اگه بگوین که به نمایندگی از افغانستان در این نشست کی اشتراک خواهد کرد؟
بله، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، به نمایندگی از افغانستان در این نشست اشتراک میکنه. در کنار از جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در این نشست اشتراک میکنه و نیکولاس نماینده ارشد ملکی ناتو اشتراک.
بله، به نهایت تشکر خانم سیرت. گزارش مستقیم بود از بلژیک در رابطه به نشست وزیرای دفاع ناتو که فردا در بروکسل آغاز میشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که تمامی اطلاعات بایومتریکی دستگاه‌های موجود به بانک معلوماتی کمیسیون منتقل شده. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده که با هم به او گوش می‌دهیم.
پس از حدود 3 روز تأخیر در انتقال آرای بایومتریکی و ثبت اوراق نتایج آرا در کمیسیون، شام گذشته کار از سر گرفته شد و کمیسیون انتخابات امروز چهارشنبه از پایان روند انتقال معلومات به سیستم مرکزی خبر داد. رحیم از ظریفی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که پروسه منول بحث روی مرکز معلومات دیجیتالی و انتقال معلومات تمام دستگاه‌های بایومتریک به بانک معلوماتی این کمیسیون خاتمه یافته است. خانم ظریفی افزود که ارقام اطلاعات بایومتریکی به 1,932,673 میرسد، اما این کمیشنر کمیسیون انتخابات افزود که بحث تکنیکی روی آنشمار دستگاه‌های بایومتریکی و کارت‌های حافظه این دستگاه‌ها که مفقود شده جریان دارد تا مشخص شود که قبل از گم شدن این دستگاه‌ها و کارت‌ها آیا اطلاعات آنها به بانک مرکزی معلومات این کمیسیون منتقل شده است یا خیر.
این بحث هایست که یک بحث تکنیکی و یک فیصله نیاز داره که باز کمیسیون تصمیم میگیره که چطور از آرای بایومتریک مردم افغانستان محافظت بکنه. این کارهایی که انجام شده و همچنان بحث روی ازی جریان داره که ما میتونیم در ظرف چند روز بعد نتایج ابتدایی را باید اعلان بکنیم.
با گفته خانم ظریفی، مقایسه مراکز معلوماتی منول و دیجیتالی آرا، تصفیه آرا در بانک معلوماتی این کمیسیون توسط شرکت آلمانی در ملوک و بازشماری آرای ولایت از کارهایی هستند که انجام خواهند شد. همچنان تحقیق هیئت کمیسیون انتخابات در مورد شکسته شدن دروازه دهلیز مرکز بانک معلومات جریان دارد که هنوز نهایی نشده است.
هیئتی که با حضور دو کمیشنر تعیین شده که اورنگ صاحب است و مولانا صاحب است کار جریان داره. ما کوشش میکنیم که تا دیگر یا نوختر نتایج تحقیق هم به مردم افغانستان اعلان بکنیم.
این در حال است که جامعه جهانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر شفافیت این پروسه و حوصله‌مندی جوانب داخل انتخابات تا اعلام نتایج ابتدایی تاکید کرده است. در تازه‌ترین مورد، ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در نشست مقدماتی وزیران دفاع عضو این سازمان در بروکسل گفت که شفافیت انتخابات برای جامعه جهانی بسیار مهم است، چون آنان خواستار انتخابات آزاد و منصفانه در افغانستان هستند.
من فکر میکنم که پیام مهم حالا این است که همه جوانب باید خویشتنداری و آرامش خود را نشان دهند و به نهادهای انتخاباتی اجازه دهند کار خود را به پایان برسانند تا بتوانیم نتیجه انتخابات را بگیریم و سپس روند انتخابات را به شیوه سازمان یافته و خوب نهایی کنیم.
پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان خواسته است که در شمارش آرا از دقت لازم کار گیرند. این شورا همچنان بر اهمیت شفافیت روند شمارش آرا و منصفانه بودن نتایج انتخابات تاکید کرده است. نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در ششم میزان برگزار شد، قرار بود در 27 میزان اعلام شود، اما به دلایل آنچه کمیسیون انتخابات مشکلات تکنیکی عنوان کرد، این کار انجام نشد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ویلیام تیلر سرپرست سفارت ایالات متحده در اوکراین گفته که به او گفته شده که قصر سفید تنها در صورت کمک های نظامی امریکا را به اوکراین منظور میکنه که کیف به طور علنی بگوید که درباره دموکرات ها تحقیق میکنه. در این رابطه گزارش داریم که یلدا بکتاش تقدیم میکنه.
ویلیام تیلر سرپرست سفارت ایالات متحده در اوکراین میگوید که به او گفته شد که قصر سفید تنها در صورت کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را منظور می‌کند که کیف به طور علنی بگوید که درباره دموکرات‌ها تحقیق می‌کند. تیلر این مطلب را دیروز در جلسه استماعی در مجلس نمایندگان ایالات متحده که پشت درهای بسته انجام شد بیان داشت. بیانیه آغازین آقای تیلر که توسط روزنامه واشنگتن پست به نشر رسید به طور مستقیم در مغایرت با ادعای رئیس جمهور ترامپ که گفته هیچ عوض و بدلی به اوکراین پیشنهاد نشده قرار دارد. آقای تیلر گفته که در یک گفتگوی تلفنی با گوردن ساندلند سفیر ایالات متحده در اروپا، آقای ساندلند به او گفت که رئیس جمهور ترامپ به وی گفته بود که از رئیس جمهور اوکراین می‌خواهد که به طور علنی اعلام کند که اوکراین درباره شرکت بوریسما که یک شرکت گاز اوکراینی است و ادعای دخالت اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا تحقیق می‌کند. با گفته آقای تیلر، رئیس جمهور ترامپ به ساندلند گفته بود که وی خواهان این است که رئیس جمهور اوکراین در یک مکان عمومی یا گردهمایی عمومی تا یک اعلامیه رسمی دستور چنین تحقیقی را بدهد. تیلر گفته که ساندلند در گفتگو با وی اذعان کرده که گفتن این موضوع به رئیس جمهور اوکراین که همه چیز به شمول ملاقات با رئیس جمهور ترامپ منوط به این است که زلنسکی به طور علنی اعلام کند که درباره موارد یاد شده تحقیق می‌کند اشتباه بود. قانونگذاران دموکرات اظهارات دیروز آقای تیلر را در پروسه استعفای رئیس جمهور ترامپ به نهایت مهم تلقی کردند.
آنچه می توانیم بگوییم در نشریات نیز منتشر شده و آن نشان دهنده شواهد بیشتری از ارتباط مستقیم میان خواستهای رئیس جمهور ترامپ و تحقیقات اوکراین درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 است که در اصل روسیه را تبرئه کرده و در بدل کمک‌های نظامی و ملاقات در قصر سفید از رئیس جمهور اوکراین می‌خواهد تا بر رقیب احتمالی ریاست جمهوری سال 2020 خود یعنی جو بایدن و خانواده
قصر سفید اما هر نوع تبانی و معاوضه در قضیه اوکراین را رد کرده و آن را ادعای مزخرف می داند. سخنگوی قصر سفید عصر دیروز در اعلامیه جلسه غیر علنی آقای تیلر را یک جلسه انتخابی با انگیزه سیاسی توصیف کرد و گفت که جلسه دیروز صرفا یک شایعه سگانه بود و اطلاعات هم که از آن درس کرده گزینشی بود. دموکرات‌ها ادعای قصر سفید مبنی بر این که درخواست استعفای رئیس جمهور ترامپ انگیزه سیاسی دارد را رد کرده و میگویند که این موضوع صرفاً برای تحقیق درباره این است که آیا رئیس جمهور برحال ایالات متحده از صلاحیت‌های خود سوء استفاده کرده است یا خیر. قصر سفید در هفته‌های گذشته درخواست استعفا را غیر قانونی دانسته و همکاری با مجلس نمایندگان ایالات متحده در این باره را متوقف ساخته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از توافق میان ترکیه و روسیه مبنی بر اداره مشترک نقاط شمالی سوریه، وزارت دفاع ترکیه گفته که حملات خود در برابر جنگجویان کرد سوری اثر نخواهد گرفت. عزیز الرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
رهبران ترکیه و روسیه به روز سه‌شنبه بر کنترل یا اداره مشترک ساحات شمالی سوریه توافق کردند. بر اساس این توافق، جنگجویان کرد سوری مکلفند که از همه ساحات هممرز با ترکیه بیرون شوند.
برای جلوگیری از فرار تروریست ها، گام های احتیاطی از سوی ترکیه و روسیه برداشته خواهد شد و به خاطر نظارت از تطبیق این توافق، یک میکانیزم مشترک نیز ایجاد خواهد شد.
ولی باب منندز، سناتور دموکرات ایالات متحده، توافق یک متحد ناتو با مسکو را تقبیح کرده است.
اگر قبلا کدام تردید وجود داشت، ولی فعلا مقاصد اردوغان واضح است و آن ماموریت پاکسازی قومی در شمال شرق سوریه می باشد که به قیمت ثبات منطقه‌ای به شمول مبارزه علیه داعش و همکاری با ایالات متحده و متحدین دیگر ناتو انجام می دهد.
در یک جلسه استماعی که دیروز از سوی کمیته امور خارجی مجلس سنای کنگره ایالات متحده تدویر یافت بود، اعضای این کمیته رئیس جمهور ترامپ را به این متهم کردند که گویا با خروج از سوریه جنگجویان کرد سوری را با حمله ترکیه مواجه ساخت. اما جیمز جفری، نماینده خاص ایالات متحده برای سوریه، بر این تاکید داشت که با وجود اجدارهای واشنگتن، انقره از قبل پلان حمله بر سوریه را طرح‌ریزی کرده بود.
ما به ترکیه گفته بودیم که چه اتفاق خواهد افتاد. ما برایشان گفته بودیم که با این حمله نتیجه چندان به دست نخواهند آورد و چندان نتیجه نیز به دست نیاوردند. طوری که میبینید آنان هم با ما و هم با روسها توافقات آتش بس کردند. برایشان دقیقا گفته بودیم که به خاطر به دست آوردن یک هدف ناممکن، این غیر منطقی است که همه وضعیت را در شمال شرق سوریه برهم بزنند.
سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجه تهاجم ترکیه در شمال سوریه بیش از 176 هزار نفر بیجا شده و به بخش عظیمی از برنامه‌های حساس زیربنایی آسیب رسیده است.
و هم آخرین گزارش. 10 سال پیش نیمی از واقعات پولیو فلج اطفال در تمام جهان در نایجیریا دیده می شد. اما در حال حاضر با پس از یک کمپاین گسترده پولیو، این کشور در حال ریشه‌کن ساختن پولیو هستند. گزارش را در این مورد از میرویس رحمانی می شنویم.
ایوبا گوفون در 5 سالگی با ویروس پولیو یا فلج اطفال مصاب شد که در نتیجه هر دو پای وی فلج شد. او مانند سایر اطفال مصاب به فلج با مشکلات زیاد روبرو بود، اما توانست به مکتب و دانشگاه برود و سرانجام وکیل شود. گوفون پس از فراغت از دانشگاه یک نهاد خیریه به نام دروازه زیبا، مرکز برای معلولین را ایجاد کرد. این مرکز چوکی‌های عرابه‌دار را تولید و آن را به قربانیان پولیو به شکل رایگان توزیع می‌کند. گوفون می‌گوید که هدف او از ایجاد این مرکز کاهش فاصله بین ریشه‌کن ساختن پولیو و توان بخشیدن به قربانیان این بیماری می‌باشد.
ما متوجه شدیم که تمرکز کمپاین‌های محو پولیو روی جلوگیری از وقوع این بیماری است. برای مراقبت و بهبود وضعیت قربانیان پولیو یا اقدام صورت نگرفته و یا هم کارهای کم انجام شده است.
پولیو یک بیماری ویروسی به شدت ساری بوده که جهاز عصبی انسان را مصاب می‌سازد و در ظرف چند ساعت منجر به فلج اعضای شخص مصاب می‌شود. کمپاین گسترده محو پولیو که توسط سازمان جهانی صحت برای انداخته شده، منجر به کاهش بیش از 99% واقعات پولیو از سال 1988 میلادی به این سو در سطح جهان شده است. مرکز خیریه‌ای که توسط ایوب گوفون، یکی از قربانیان پولیو ایجاد شده، توانسته حدود 18 هزار قربانی پولیو را در نایجیریا، چاد، نایجر و کامرون کمک کند. یکی از این قربانیان ابراهیم عمر است که اکنون در این مرکز خیریه کار می کند.
من در سال 2016 کار در این مرکز را آغاز کردم. پیش از آن هیچ تجربه و آموزش نداشتم، اما کارکنان این مرکز برایم کمک زیاده کرده اند.
در 3 سال اخیر هیچ واقعی مثبت پولیو در نایجیریا ثبت نشده است. این یک پیشرفت بسیار بزرگ از سال 2012 در نایجیریا شمرده می شود، چون تا آن سال نیم از واقعات مثبت پولیو در جهان در نایجیریا ثبت شده بود. یک گروه حامی حقوق معلولین در شهر ابوجای نایجیریا می گوید که 40% جمعیت افراد معلول این کشور را قربانیان پولیو تشکیل می دهد.
دوستای عزیزی، بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
دا واشنگتن دی. تاسو